یه ساعت یک بعد از چشت به وقت کابل خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در یک ساعت با شما هستیم و خدا کنه که تا حالا روز جمعه تان به خیر سپری شده باشه. و بیشترین قسمت این ساعت به برنامه های هفتگی مربای مرچ و مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از اینکه این دو برنامه را بشنویم و گزارش های جالب دیگه هم براتون داریم، قادر حبیب در استودیو است و تازه ترین خبرها را بر شما داره.
سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید طی 6 ماه گذشته با تغییر در استراتژی نیروهای بین المللی از تلفات ملکیان جلوگیری به عمل آمده. مقامات پاکستانی و تندروان مسلح گفتند که رهبر طالبان پاکستانی از حمله راکتی روز پنجشنبه جان به سلامت برده. و تأخیر در توزیع کمک‌های عاجل پس از زلزله ویرانگر ناامیدی‌ها در هایتی را افزوده است. مشروع اخبار. سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید طی 6 ماه گذشته در استراتژی نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر آمده و تلفات ملکیان کاهش یافته. کارل آیکنبری بعد از ظهر دیروز در ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت با تغییر در استراتژی نیروهای بین المللی در افغانستان از تلفات افراد ملکی و تلاشی‌های خودسرانه جلوگیری شده است. وی گفته در گزارش تازه سازمان ملل متحد نیز تایید شده که در عملیات این نیروها تلفات ملکیان کاهش یافته است. کارل آیکنبری گفت شورشیان مسلح از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند که این امر موجب تلفات ملکیان در جریان عملیات نظامی می گردد. در یک گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته انتشار یافت در آن 70% تلفات ملکیان به طالبان و متحدین این گروه نسبت داده شده است. سازمان ملل متحد گفته که 2412 ملکی سال گذشته میلادی در اثر خشونت ها در افغانستان کشته شدند. تلفات حمله انتحاری روز گذشته در اروزگان به 20 تن رسیده است. دیروز حمله انتحاری در بازار مزدحم ولسوالی دهراود ولایت اروزگان به وقوع پیوست که بر اساس یک اعلامیه ناتو در آن 13 تن زخمی شدند. عمر خان قماندان امنیه ولسوالی دهراود گفته است که جسد 15 تن از محل انفجار به دست آمده، اما به گفته او باشندگان محل به پلیس گفتند که 5 جسد دیگر برای تدفین انتقال داده شده بودند. جمعه‌گل همت قماندان امنیه اروزگان گفته است که در جمع کشته شدگان 3 طفل نیز شامل است. به گفته وی تعداد زیادی از دکان‌ها نیز در اثر انفجار تخریب شده است. پیش از این مقامات از کشته شدن 16 تن در این انفجار خبر داده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه این حمله انتحاری را محکوم کرده است. یک سرباز آمریکایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو امروز در اعلامیه گفتند یک سرباز آیساف مربوط ایالات متحده آمریکا دیروز در انفلاق مواد انفجاریه تابع شده در جنوب افغانستان کشته شد. بر اساس احصای آژانس خبری فرانس پرس با کشته شدن این سرباز تلفات نیروهای بین المللی از آغاز سال میلادی جاری در افغانستان به 23 سرباز رسیده است. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات پاکستانی و تندروان مسلح می گویند رهبر طالبان پاکستانی که روز پنجشنبه ظاهرا مورد حمله راکتی قرار گرفته بود از این حمله جان به سلامت برده است. حکیم الله محسود هفته گذشته در یک ویدیو در کنار یک مرد اردنی ظاهر شد که در یک حمله انتحاری 7 کارمند اداره استخبارات آمریکا را در ماه دسامبر در افغانستان کشت. تحریک طالبان محسود که با القاعده و طالبان در افغانستان ارتباط دارد طی ماه‌های اخیر مسئولیت حملات انتحاری علیه اهداف نظامی، ملکی و حکومتی را در پاکستان به عهده گرفته است که در آن تعداد زیاد کشته و زخمی شدند. تأخیر در توزیع کمک‌های عاجل پس از زلزله ویرانگر به ناامیدی‌ها در هایتی افزوده است. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که باشندگان خشمگین هایتی به عنوان نشانه از اعتراض اجساد را در مسیر بندر پورت او پرنس جابجا کرده و سرک را بستند. اسوسییتد پرس می‌گوید گروه‌های نجات برای رسیدن به هایتی از طریق میدان هوایی اصلی این کشور به خاطر کمبود تیل تیاره، نبود جای و برج مراقبت مشکل دارند. بندر اصلی این کشور بسیار آسیب دیده و رسانیدن کمک ها از طریق برخیر دشوار شده است. سازمان صلیب سرخ جهانی شمار قربانیان زلزله روز سه‌شنبه در هایتی را تا 50,000 نفر تخمین کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین مقامات رده پایین‌تر خود را بر اجلاس نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان برای مذاکره روی برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌فرستد. مقامات بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایالات متحده، آلمان و چین قرار است فردا شنبه در نیویورک روی احتمال اعمال تحریم‌های نو علیه ایران به خاطر گسترش برنامه‌های هسته‌ای آن بحث کنند. دیپلمات‌ها می‌گویند شاید انگیزه چین از این کار به میل این کشور برای تنبیه ایران با وضع تحریم‌های بیشتر باشد. روسیه میگوید شورشیان اسلامگرا در همسایگی گرجستان آموزش دیده و آماده حمله به چیچنیا و دیگر کشورهای منطقه میشوند. مقامات روسی قبلا گفته بودند آموزش خارجی ها و کمک مالی به شورشیان به دامن زدن موجی از خشونت ها در شمال قفقاز انجامیده است که مناطق انگوشتیا، چیچنیا و داغستان را در بر میگیرد. این خبررسانی دولتی روسیه از معاون وزیر داخله روسیه آرکادی یدلف نقل قول میکند که این ملیشیا ها در پایگاه های نظامی در گرجستان آموزش میبینند. معاون وزیر داخله روسیه مستقیما حکومت گرجستان را متهم نکرد و همچنان از مربی های این ملیشیا ها نام نگرفت. روسیه قبلا جنگجویان عرب را برای آموزش شورشیان چیچنیا متهم میکرد. مقامات کمیسیون انتخابات عراق جلو اشتراک نزدیک به 500 سیاستمدار و حزب را در انتخابات آینده این کشور گرفت. حمدی حسینی یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات مستقل عراق گفت نامزدانی که از اشتراک در انتخابات محروم شدند تحت قانون کمیته عدالت و تمامیت ارضی قرار گرفتند. و اینه گفت که نامزدان و احزاب محروم شده از انتخابات وابستگی به حزب بعث دیکتاتور سابق عراق صدام حسین داشتند یا نه، اما قانون عراق به حامیان صدام اجازه اشتراک در انتخابات را نمی‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پرداخت مبلغی را تحت عنوان مسئولیت بحران مالی پیشنهاد کرده که هدف از آن به دست آوردن کمک‌های مالی پرداخت‌شده به بانک‌های بزرگ این کشور می‌باشد. اوباما گفته است که این پرداخت متوجه بانک‌های بزرگ این کشور می‌شود که سرمایه آن بیش از 50 میلیارد دلار باشد. پرداخت این مبلغ برای به دست آوردن دوباره 100 میلیارد دلار کمک مالی که در اثر بحران مالی به بانک‌ها تادیه شده بود، احتمالاً تا 10 سال یا بیشتر از آن ادامه یابد. اوباما گفته وای زمان بیشتر تشویق شد تا این پول‌ها دوباره به دست آیند که گزارش‌ها در مورد مفاد بانک‌هایی که به آنها کمک مالی شده بود به نشر رسید. چین میگوید سرمایه‌گذاری خارجی به طور مستقیم در این کشور در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. وزارت خارجه چین گفت سرمایه‌گذاری مستقیم در ماه دسامبر سال 2009 به 12.1 میلیارد دلار رسید. به گفته این وزارت به طور کل سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال 2009 2.3% کاهش یافته، اما باز هم با وجود بحران اقتصادی جهان دستاورد خوبی بوده است. و خبر آخر این که یک گوشواره دیگو مارادونا به 25,000 یورو فروخته شد. این گوشواره مارادونا توسط پلیس ایتالیا به خاطر عدم پرداخت مالیه ضبط شده بود. سخنگوی اداره که این مزایده را سازماندهی کرده بود گفت این گوشواره ستاره فوتبال ارجنتین روز پنجشنبه توسط یک زن ناشناخته شده به 25,000 یورو خریده شد.
تشکر قادر از خودت برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و یک چیز دیگر هم یادآور میشیم برای شنونده ها که امروز یک رادیوی نو از طریق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشراتش آغاز میکنه که نامش هست مشعل و مردم محل، البته مردم مناطق قبایل پاکستان، مشالش تلفظ میکنن، یعنی مشال. بله
مشال.
بله بله. و ای رادیو امروز به نشراتش آغاز میکنه و شنونده های ما میتونن که دیگرا را هم خبر بکنن و دوستایشان، اقاربشان که در مناطق قبایلی هستن و نشراتش میتونن که زنده و مستقیم بشنون. و بازم تشکر از خودت، خدا کنه که روز جمعه تان را به خیر و خوبی سپری کرده باشین. تا به حالا در این برنامه مطور که پیشتر هم گفتیم تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی داریم. یک برنامه ما مربای مرچ هست.
در سال گذشته قماندان غصب زمین که یک زمان به نام قماندان بدخور مشهور بود، خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی شد.
بله، پیش از اینکه این برنامه را بشنویم یک مطلب تحلیلی داریم براتون. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که دو جنگ سنگین را در افغانستان و عراق به پیش میبرند، در کنار تلفات بشری مصارف مالی گزاف را هم متحمل میشوند. آمریکا تا کنون در جنگ های افغانستان و عراق حدود 1 تریلیون دلار مصرف کرده. فشرده از گزارش رویترز را در این مورد از قادر حبیب میشنویم.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 میلادی به این طرف در افغانستان و عراق 1 تریلیون دلار مصرف کرده و رئیس جمهور باراک اوباما در سال روان برای مصارف سربازانی که تازه به افغانستان اعزام میشوند تقاضای 33 میلیارد دلار را خواهد کرد. 2/3 حصه 1 تریلیون دلار آمریکا از سال 2003 به این سو در عراق به مصرف رسیده و در طی سال روان اولین سال خواهد بود که در آن آمریکا نسبت به عراق در افغانستان بیشتر مصرف خواهد کرد. یک دلیل این هم میتواند باشد که در عراق جنگ شدت خود را از دست داده، در حالی که در افغانستان خشونت ها رو به افزایش است. مصرف 1 تریلیون دلار آمریکا در افغانستان و عراق زمانی واضح شد که در ماه دسامبر کانگرس بودجه سال 2010 اردوی آمریکا را تصویب کرد. حکومت آمریکا بخش زیاد از این پول ها را در زمینه امنیت سفارتخانه های خود نیز مصرف کرده است. ارقام کسوی حکومت آمریکا ارائه شده نشان می‌دهد که آنها از سال 2001 به این سو در افغانستان 299 میلیارد و در عراق 747.3 میلیارد دلار مصرف کردند. در بودجه سال مالی 2010 آمریکا که در 30 ماه سپتامبر به پایان می‌رسد، برای افغانستان 72.3 میلیارد دلار و برای عراق 62.5 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است که 30,000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد و طبیعتاً مصارف مالی این سربازان نیز افزایش خواهد یافت. مقامات نظامی میگویند رئیس جمهور اوباما برای مصارف این عساکر 33 میلیارد دلار دیگر تقاضا خواهد کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد مصرف یک سرباز آمریکایی در افغانستان در یک سال از 500 هزار تا 1 میلیون دلار می رسد که در این محل رایش این سرباز وسایل، معاش، خوراک و مواد سوخت و نیز محاسبه شده است. سربازانی که در جنگ زخمی و معلول می شوند مصارفان ها بیشتر از این می باشد. بنوشته آژانس، با آن که در کنگره آمریکا حزب دموکرات اوباما از اکثریت برخوردار است، اما با آن هم او برای تصویب مصارف مالی نظامیان در افغانستان به حمایت جمهوری خواهان نیاز دارد.
مشال رادیو در جنوری پا 15 پیلیگی. مشال زمون رنای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 7 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو صفو 21.9 25.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونه نه خبر کړئ.
بله، اما طور که شنیدین نشرات رادیوی نو، رادیو مشال امروز شروع میشه و بیاین که جزئیات بیشتر در مورد این رادیو و نشراتش را از قادر حبیب بشنویم.
رادیو مشال، رادیو آزادی، یک بدیل برای رادیوهای تنروان اسلامگرا در مناطق سرحد میان افغانستان و پاکستان خواهد بود که با گذشت هر روز تعداد این رادیوها افزایش می‌یابند. ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید در مناطق قبایلی پاکستان نیاز فوری برای اطلاعات و اخبار دقیق و بی‌طرف میباشد. وی میگوید تعهد رادیو مشال برای ارائه ژورنالیسم به شیوه مسلکی آن نقش عمده را در راستای برقراری صلح، مصالحه و دموکراسی در منطقه خواهد داشت. احمد رشید، ژورنالیست سرشناس و نویسنده پاکستانی، میگوید امیدوار است رادیو مشال معلوماتی را برای مردم فراهم کند که آنها برای گرفتن تصمیم درست در ارتباط به زندگیشان با آن نیاز دارند. حضور دوباره هارون پاچا، آوازخوان مشهور پشتو زبان، شاید برای شنوندگان این رادیو شگفت‌آور باشد. هارون پاچا سال گذشته پس از آن که از سوی طالبان بارها به مرگ تهدید شد، مجبور به فرار گردید. این آوازخوان 36 ساله که با انتشار ده ها آلبوم، ویدیو، و حضور در تلویزیون ها بسیار شهرت یافته، برنامه فرهنگی رادیو مشال را میزبانی خواهد کرد. اولین برنامه رادیو مشال امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پاکستان از طریق امواج رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پخش خواهد شد. خبرنگاران رادیو مشال خبرهای محلی و بین المللی و گزارش های مفصل در مورد توریسم، سیاست، مسائل مربوط به زنان و خدمات صحی با تاکید روی طب وقایوی را تحت پوشش قرار خواهند داد. این رادیو میزهای مدور و مصاحبه های را با سران قبایلی و سیاستگزاران محلی انجام می دهد و برنامه های مستقیم خواهد داشت که در آن به شنونده ها فرصت داده خواهد شد تا نظریاتشان را ارائه کنند. رادیو مشال دفتر جدید در پاکستان دارد و از مرکز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ نشرات خواهد داشت. این رادیو با صدای آمریکا و رادیو دیوار روی فرکانسی های مشترک از طریق FM و موج کوتاه نشرات خواهد داشت. نشرات رادیو مشال از طریق اینترنت نیز به طور مستقیم شنیده خواهد شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک نهاد نشراتی غیر انتفاعی است که به 20 کشور به شمول افغانستان به 28 زبان نشرات دارد.
بله، قادر حبیب بود با گزارش در مورد آغاز نشرات رادیو مشال که امروز با نشرات آغاز میکنه و شما میتونین که زنده مستقیم بشنوینش. و حالا به این که برنامه های هفتگی خود رو بشنویم، اول مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مرچ سلام علیکم.
خدا کنه که صدای ما را مثل که مسئولین مشکلات و شکایات مردم میشنوند بشنوید.
بله، اما طوره که خودتان خبر دارین و ما خبر نداریم، سال 2009 میلادی با ما و شما گود بای کنی کد و سال 2010 های های و الو الو گفته شروع شده.
بخش خبررسانی مربای مرچ و آژانس خبررسانی بی خبر در این هفته مروری داره بر رویدادهای مهم خبری سال گذشته میلادی.
بله، این بخش یگانه جان دوگانه مثل گذشته تق و دیم میکنه.
سلام، سال گذشته پر بود از حوادث و خبرهای مهم. در سال گذشته قماندان غصب زمین که یک زمان به نام قماندان بدخور مشهور بود، خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی شد. آقای غصب زمین در یک نشست خبررسانی در قصرش واقع چورپور گفته بود که دیگر جنایتکاران جنگی در این کشور جای ندارند. کسانی که خانه ها و زمین های مردم و دولت را به زور غصب کردند. قماندان بدخور که حالا قماندان غصب زمین تخلص میکند، در جریان نشست خبررسانی خود سال گذشته گفته بود که مخواهان عدالت و سپردن مجرمان جنگی و سلاحداران غیر مسئول به قانون هستم. پس از آن سخنان 64 فیر کلاشینکوف و 2 فیر راکت RPG از طرف بادیگارداش بر رسم پشتیبانی صورت گرفته بود که تلفات در پی نداشت. از حوادث مهم سال گذشته هم یکی ازدواج یک پرودیوسر زن بود. این پرودیوسر که در یکی از رادیوهای فای وظیفه می کند، سال گذشته با مردی که به گفته خودش مرد خانه است ازدواج کرد. وی گفته بود که با این کار تمام مشکلاتش حل شده است. وی گفته بود:
الان ما پیش از عروسی وقتی که برای مصاحبه کردن بیرون می رفتم و بسیار مشکل سر دچار بودم. گاهی اوقات نفر می افتم برای مصاحبه و گاهی اوقات نمی افتم. اما پس از ازدواج با شوهرم قنداغا جان این مشکل معمل شد، چون شوهرم میتونه چند صدا را تمثیل کنه. دیگه حال ضرورت ندارم که برای مصاحبه ها بیرون برم. شو برش تایپ روشن میکنم، اون خود شوهرم میفهمه که چی بگویه.
<تص->
مامور الفشا سال گذشته پس از ماها در محفل عروسی یکی از دوستانش دعوت شده بود که رفته نتونست. مامور الفشا که امو اقدلش قرو تک میزد که پلو عروسی را بخوره، به صورت آگاهانه از خوردن پلو منصرف شد و مثل همیشه با نان پیازش ساخت مسکین. در موردی که چرا مامور الفشا از رفتن با عروسی صرف نظر کرد از صدایش بفهمین. الا
او بیاده رفیقم رفته رفته عروسی خود از طرف شو گرفته، مامور از طرف روز میگرفته حضور آمد که دل جمع با عروسی تو آمده میتونستیم. از طرف شو خود نمیشه نبود موتر و ای گپا یاد کرد. اصل گپ ایست که کوچه ما اینقدر سد داره که نه از طرف شو بر آمده میشه و نه رفته. اونمو بود دیگه که از خیر پلاو تیر شدم.
از حوادث دیگر مهم خبری، یکی هم با سواد شدن یکی از مسئولان کلان یکی از ولایات بود. این مسئول از شروع سال یک کورس شخصی در خانه بر انداخته بود. وای به مربای مرچ امو حق گفته بود که تانسته است در کنار علوه یک امزان بر خود جور کنه. از فعالیت های عمده سال گذشته میلادی ساختن یک زندان لوکس زنانه در شهر کابل بود که دهان سازمان های حقوق بشر را یخ کرد. یکی از زندانی ها که شوهرش را کشته بود و نخواسته بود که نامش فاش شود به مربای مرد چنین گفته بود. الا
در زندان که ما را آوردن بسیار خوب است. اتاقای ما لوکس است، بر ما تخت خواب آوردن، لیاف و توشک، تلویزیون و ویدیو، دیگه خوردیان، تشنابای لوکس، شاوردار، میدان بر ورزش داره، بر فوتبال، والیبال، دوش، بر شستشوی صابون میتن، کریم دندان میتن. اما یگانه مشکلی که داریم آرایشگاست. اگر یک آرایشگاه بر ما جور کنن که هر روز خدا فیشان کنیم، باز بیخی مشکلات ما حل میشه. اگر نه چیغ میزنیم و سازمان حقوق زنا رو تور میتیم.
اعتراض شادی های باغوش هم از خبرهای داغ و مهم سال گذشته میلادی بود. این شادی ها خواهان کمک های استراری خفیفی طبی شده بودند. یکی از شادی ها گفته بود که باید با آنها وسایل طبی عاجل از قبیل پلاستر، بنداش، تکی ململ، الکول، تینچر و پخته بدهند. الا چرا که هر روز از طرف تماشاگران با سنگ و کلوخ با محبت زده می شوند. شادی مذکور گفته بود که برای رهایی از شر این افغانهای تماشاگر به واسکت ضد سنگ هم ضرورت است. الا انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با تعداد زیاد کاندیداها هم از حوادث مهم سال گذشته میلادی بود. الا یک نداف در وقت کمپاین کاندیداها اظهار ندامت کرده بود که چرا خود کاندید نکرده است. این نداف ندامت شچینین بیان کرده بود بیچاره.
بیادرها ما فکر میکردم که کاندید شدن تحصیل کار داره، دانش سیاسی کار داره، سواد کار داره، استعداد کار داره، فصاحت زبان کار داره و لیاقت کار داره. اما نه، من اشتباه کردم که خود کاندید نکردم. چرا که من گفتم برو نداف هستم، نداف چی با کاندید شدن. اما آل یک رفیقم که فالبین است خود کاندید کردم و نام کشیده سخت پشیمان هستم. خیر باشه، اگه در دور دیگه کت کل بچه و قوم خیش خود کاندید نکدم اینمی صدا نشانی.
آخرین خبر مهم سال گذشته میلادی مربوط به پسر خردسال یک آدم نسواری است که خود به عمل نسوار سردچار شده. این پسر بعد از اینکه از طرف پدرش سرزنش میشد که چرا نسوار بدل میاری و یا ای که چونه نسوار چرا زیاد است، مجبور شد بعد از آن نسوار پدرش را پیش از خریدن در دهان امتحان کند که رفته رفته پخته نسواری شد بیچاره. در خبر آمده است که این پسر حالا با پدرش تفدانی مشترک دارد. این بود رویدادهای مهم خبری سال گذشته میلادی. تشکر از دقتتان. علا
رمچه کن جون.
بله نازو بجان.
ای ضرب المثل شنیدی که میگن درد از خدا گله از همسایه؟
آه شنیدیم، اما ای ضرب المثل چه ارتباط داره با برنامه ما؟
با پارچه تمثیلی که در قسمت برنامه تقدیم میشه رابطه داره.
خی بیا که بشنویم.
وزن کجا شدی ها؟
در پس خانه هستم. چرا چی گپ هست؟
نه چی حال هست؟ هیچی سر جاش نیست.
صدای تا بلند نکو، همسایه چی خواب گفتم؟
چی میگن دیگه؟ میگن زنش بسلیق هست که هیچی سر جاش نیست.
باز چی شده که رقم لبرویت کش حال هست؟ قار هستی ها؟
بیخی دیوانه شدم در این خانم. هر روز که میایم یک جنجال هست.
آل چی گپ هست که قغال مغال داری؟
چی گپ هست ها؟ نه جرابایم سر جایش هست نه پتلونم.
یک دفع الماری رسای کن، کلگیش در الماری در جایش ماندگیست. چرا اصابت خراب میکنی؟
چرا اصاب نخراب نکنم؟ جراب و پتلونم که دنواریست، خیریموت تلویزیون کجاست؟
او مرده که بال هست یا؟
آه من هم بال هستم، هم خوب هستم. باش که در این وقت کی هست؟ بله سلام علیکم.
بله عزیزم، چطور هستی جانم؟
کی هستی؟ نامت بگو.
وی مرا نشناختی کندید صاحب پست کلان؟ ما شاپیره هستم سکرتر رو این دید. چطور شد مقرری من رای بردی یا نی؟
کدام سکرتر و کدام وزارت؟ برو بان ما، خود ما دیگر ما خونه است. ای زنگ زده که سکرتر تستم.
این ریموت تلویزیون خال نخال نکو.
ریموت کار ندارم. یک پیاله چای بیار که بیخی اعصابم خراب است. تیکت تکستم.
یک چند دقیقه صبر کن که جوش کنم میارم. حالا چرا قپتکه میکنی؟
تو هیچ دقیقه نمیفهمی. تو را هزار دفعه گفتیم که وقت خانه میایم چای تیار باشه. یک سو از پارلمان رای نبردیم، یک سو تو چای دم نمی کنی.
آلو گفه به این گفت چی که خال نخال داری ها؟
من میگم اعصابم خراب است، تو زبان بازی میکنی. برو چای دم کو گفتم. من میرم کوچه رو واز میکنم، پس بیایم چای تیار نباشه پرخ چای تا باد باد میکنم.
حالی که وکیلا برات رای ندادن گفته چه از ما بگیری؟ تو رو شناخته بودن که برات رای اعتماد ندادن. الو الو ما میگم دوام رو رای اعتماد نبری مردکم.
اوهو اوهو، شما در این وقت چرا آمدی نه؟
او بیادر، ما پشت پیسه خود آمدیم. از ما پیسه قرض کرده بودی، یادت رفت؟
راست میگه، آلو خود چوکی مقرر نشدی پیسه ما رو بیار.
راست میگه بیادر، بد کردین که برات قرض دادیم. چند دفعه که پشت خانه ایت بهم فرار میکنی، هیچی ریشخندیست.
او بیادر، مال پیسه ندارم، چرا که پیسه شما را کلش تریاق خریدیم. شما صبر کنین که مو تریاقا را او کنم، باز پیسه تانم میتام.
مرا پیسه را پر تو، ما دیدیم که رای نبردی. تو را مانده و چوکی های بالا باز کلان پیسه را پر تو گفته.
ای قغال مغال نکو بچه، مرا مثل که نشناختی. خیال کدی که امو یک چوکیست؟ اگه او پوسته نبردم مشاور خو میشم. بازو وقت ببینین دیگه.
والا راستیام، ای طرفش فکر نکرده بودیم.
Ha 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 ha
ربای مرچک نوش جان کدین؟ این خلاصید. ما هم دیگه آدرس مرتبان ما را گفته و از پیشتون می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه ربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های مرتبان ما دوالایات،
اهراد 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22،
و آدرس مرتبان دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ
از ما و همتون.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. گر نقش غم از صفحه دلها نزدودیم، شادیم که رنج به دل کس نفزودیم. از عجز اگر دست کسان را نگرفتیم، بر پای خسان نیز سر و روی نسودیم. چون خار به پای دل کس نیز نرفتیم، در باغ جهان گر گل بی خار نبودیم. در بارگاه دون فرادست سبکسر بر پا نستادیم و مرو را نستودیم. ای هم نفس این گونه میاشوب که بر ما نفرین نسزد گر نسزاوار درودیم.
با سلام، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با شعر آغاز کرده ما از کلیات اشعار واصف باختری به نام سفارینه چند بر شبیخونه بلورین فردا که اخیراً در کابل به زیور چاپ آراسته شده است. خالد نویسا در هفشر عشق به زندگی و کارهای واصف باختری پرداخته است. اما قبل از هفشر عشق دو گزارش از کانادا و ایران داریم درباره درخشندگی های مهاجران افغان. یک دختر جوان افغان در ایران در ورزش رزمی کاراته مدال‌های طلا و نقره به دست آورده است و دکاندار افغان در کانادا خبرساز سال عنوان گرفته است. اما هر دوی این گزارش و برنامه افشار عشق پس از خبرهای فرهنگی. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری می شنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌های تازه‌ای را به هدف یافتن هزینه‌های کافی برای ادامه برنامه ثبت محلات تاریخی راه اندازی کرده است. از این تلاش‌ها در حال یادآوری می‌شود که به تازگی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نبود بودجه برای ثبت ساحات تاریخی این کشور سخن زده و گفته است که این روند متوقف شده است. انجینیر صفی الله یکی از انجینیران بخش باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که علت کمبود بودجه مسئله مصرف بودجه توسط ادارات غیر دولتی است.
مشکلی است که قسمی که من خبر دارم قبلا که بود بودجه به دست خودمی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به دست انجینرها بودن که از طرف خود انجینرها مایه میشد خودشان کار میکردن. وقت کارش بسیار خوب پیش میرفت اما فعلا دیگه دست قراردادی ها کار میکنن. بازم به نظر مراقبت کننده خود انجینر ساختمانی امیابادات تاریخی کار پیش میره.
مقامات گفتند که در جریان سالهای گذشته حدود 400 ساحه و محلات باستانی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس پیشبینی ها حدود 2000 ساحه تاریخی و باستانی در افغانستان وجود دارد که باید ثبت شده و با آن رسیدگی لازم صورت گیرد. بر اساس گزارش‌ها نمایش آثار باستانی گنجینه باختر افغانستان در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی حدود 2 میلیون دلار عاید داشته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که از 2 سال به این طرف آثار گنجینه باختر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند، آمریکا و کانادا به نمایش گذاشته شده است. در گزارش آمده است که تاکنون 2 میلیون دلار آمریکایی از درک نمایش این آثار به دست آمده است. بیشتر از 200 اثر باستانی افغانستان که در کشورهای مختلف نمایش داده شده است در حال حاضر در یک موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده است. برای نخستین بار در افغانستان یک مجله اختصاصی برای نابینایان چاپ و منتشر شده است. این مجله با خط مخصوص بریل که با لمس انگشتان خوانده می شود در ولایت هرات از سوی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در غرب این کشور چاپ و در اختیار صدها تن از نابینایان آن ولایت قرار داده شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات در مورد چنین گفت:
برای اولین بار گفته میتونم در تاریخ افغانستان یک ماهنامه توسط نابینایان به وجود میاد که این فردی که نابینا هست وقتی که این نشریه به دست از او میرسه دیگه ضرورت نداره کسی به او کمک کنه، خود از او هم شعر میخونه.
گفته شده است که مطالب این مجله به وسیله خود نابینایان تهیه می شود. 10 تن از نابینایان به شمول شماری از زنان نابینا در تهیه مطالب این مجله دست دارند و مطالب ذوقی، فرهنگی و خبری را برای این مجله تهیه می کنند. فرهنگیان در ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست میگویند که تلاش‌هایشان را به هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت ازدیاد بخشیدند. نشریه پکتیا غک به نقل از فرهنگیان این ولایت نوشته است که به تازگی مجله‌های میرزکه و علمی زواک در ولایت پکتیا به نشرات آغاز کردند که بخش اعظم نشرات آنان انعکاس مسائل ملی است. در مطلبی که یار محمد پکتین در همین رابطه به نشر رسانده گفته است که برای آگاهی دادن به مردم باید این تلاش‌ها بیشتر از پیش تقویت شوند. و خبر آخر این که مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که نشرات یک رادیوی جدید را در این ولایت آغاز کردند. وکیل احمد زی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این رادیو همه روز از ساعت 4 عصر تا 11 شب نشرات میکند. با گفته وی برنامه‌های خبری، ذوقی، فرهنگی و هنری از طریق این دستگاه رادیویی برای باشندگان ولایت لوگر منتشر میشود. در لوگر 4 دستگاه دیگر رادیویی نیز فعالیت دارند که به طور آزاد نشرات میکنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لادن کریمی یکی از دختران مهاجر افغان در ایران و اهل هرات است که از 8 سالگی به ورزش کاراته پرداخته است. وی در چندین مسابقه در تهران و خراسان رضوی شرکت کرده و چندین مدال طلا و نقره به دست آورده است. اما تمام موفقیت‌های چشمگیر این جوان افغان در ایران نه بر اسم و نسب اصلیش بلکه به نام یک ایرانی و طبع ایران حاصل شدند. چه مهاجران افغان با هویت خودشان از شرکت در چنین مسابقات محروم هستند. سیدسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران با این ورزشکار جوان مصاحبه دارد.
با سلام خدمت شما و تمام دستندرکانان رادیو آزادی، من لادن کریمیم، یکی از مهاجرین افغان که به ایران زندگی میکنم، خراسان رضوی. 8 سال میشه ورزش کاراته میرم. به این 8 سال سبک کاراته رشمه، سبک ما وادوکای. بعد به این سبک وادوکای موفق شدم کمربند سیادان دور بگیرم. بعد در کنار این کاراته سبک وادوکای یک کاراته دیگه هم که میرم سبک دایدو جوگوی، به او هم موفق شدم که کمربند سیاه دان یکر بگیرم. و در 5 تا مسابقه کشوری و استانی هم شرکت کردم که موفق شدم 3 مدال طلا کسب کنم و 2 تا هم نقره.
شما بفرمایید که در این 8 سال در مسابقات هم شرکت داشتین، در کجا و چه مراحل طی کردین؟
در طول این 8 ساله که من ورزش کار میکنم یک بار مسابقات کشوری رفتم تهران. از تمام ولایت ها ایران بودن که اول شدم، مدال طلا آوردم. بعد بجز رشته کاراته سبک وادوکا یک سبک دیگه هم از کاراته میرم که سبک دایدو جوگوی. در اینم که مسابقه کشوری رفتم تهران، در این سبکم مدال طلا آوردم، مقام اول رو گرفتم. بعد مسابقات استانی هم که داخل خود خراسان، استان خراسان رضوی برگزار شد، 2 بار مقام اول رو گرفتم داخل استان خراسان رضوی، مدال طلا آوردم و نقره. جمعا مسابقه هایی که شرکت کردم مدال هایی که آوردم 5 تایی که سر تدیم مدال هامه موفق شدم طلا کسب کنم و 2 تا هم نقره. بعد مسابقه دیگه هم بود که به دلیل که مهاجر بودم نتونستم شرکت کنم، فقط مشکل من مهاجر بودم بود.
در مسابقات کشوری در تهران که شما مسابقه دادید، آیا کیها حضور داشته؟ از خود ایرانی ها بوده یا از کشورهای ممالک خارجی هم بوده؟
نه، خود فقط از کل استانا و شهرستانا خود ایران بوده، اما یک بارم که به مسابقات بین المللی بانوان اسلامی شرکت کرد و از تمام کشورها مسلمان بودن، بعد ولی نتونستم اونجا مسابقه اجرا کنم چون مثل نمه کم بود، گفتن نمیتونی شرکت کنی به خاطر سن کمی که داشتم.
لادن جان، شما چی انگیزه باعث شد که شما در سن کوچکی شما رو به هنر رزمی کاراته بیاریم؟
من اول که خود بودم فقط علاقه که داشتم برای ورزش و تشویق خانواده بود گرفتم به رشته رزمی کار کردم، ولی بعد که کلانتر شدم از طریق رسانه ها دیدم که زن افغان چقدر توهین و تحقیر میشه به خاطر که تعصب که مرد افغان دارن، میخواستم برای هم نگی مرد افغانستان بگم که زن افغان هست، زن افغان هم توانی که یک مرد افغان داره او هم داره، چی برای افغانستان، برای مرد افغانستان، چی برای تمام مردم جهان بگم که زن افغانستان هست به هر جا، اگه ایم که وز کشورم و خلابه باز هم هست، ما میتونیم هر کاری انجام بدیم حتی در صحنه ورزش رزمی.
آرزوی شما در آینده چی است که نشالا موفقیت های بیشتر را کسب بکنید؟
آرزو دارم از طرف خود کشور خود افغانستان عزیز و مسابقات جهانی شرکت کنم و پرچم افغانستان به اعتزاز درارم که هم بگیم مردم جهان ببینن ما وجود داره، ما هستیم، ما به هر جا میتونیم موفق باشیم در هر شرایطی که باشه.
میتونین یک پیامی هم برای همسنسالهای خودتان در بین مهاجرین یا در داخل افغانستان داشته باشین؟
پیام برای هم همسنسالها خود چی؟ همسنسالهایی که مهاجر هم چی؟ همسنسالهایی که خود افغانستان عزیز زندگی میکنن اینه که بیان به صحنه دنبال هر چی که برای علاقه دارن، چی رشته ها رزمی، چی هنرها دیگه، دنبال بگیرن برن که نشون بدن برای مردم و تمام مردم جهان که ما هم هستیم، ما هیچ کمی از دیگران نداریم، بخصوص از مردم عزیز افغانستان که خیلی زن کوچیک و حقیر میبینن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عنوان خبرساز هفته یا خبرساز سال برای شنونده های رادیو آزادی عنوان ناآشنا نیست. رادیو آزادی از چندین سال بدین سو برنامه جالب در این ارتباط دارد، اما در کانادا در شهر کوچک اکس بریج یک افغان که فروشنده یک مغازه کوچک مواد خوراکی و وسایل ضروری است خبرساز سال عنوان گرفت. این افغان احمد شاه گلان نام دارد. احمد شاه گلان به خاطر جمع‌آوری کمک ها و رسانیدن این کمک ها به مزار شریف لقب خبرساز سال را کمایی کرده است. جزئیات را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا دنبال میکنیم.
در واقع جمع‌آوری همین کمک ها و همهمه و آوازه ای که در ارتباط با آن در میان باشندگان محل براه افتیده بود باعث شد که این افغان در آن قصبه کوچک از سوی نشریه آکسبریج خبرساز سال در آن محل شناخته شود. احمد شاه گلان پیش از مسافرتش هنگامی که جمع‌آوری کمک ها ادامه داشت در یک مصاحبه با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت که پس از یک سفر به مزار شریف و مشاهده وضع رقتبار کودکان تصمیم به جمع‌آوری کمک ها گرفت، اما او توقع نداشت که باشندگان این قصبه کوچک همه به این تصمیم او علاقه بگیرند. ما با جمع‌آوری لباس آغاز کردیم، بعد قرطاسیه، بعد مکاتب علاقه گرفتند و مراکز تجمع و تمام شهر داخل کار شدند. یک فروشنده موتر بخشی از محلی را که موترها در آن برای فروش گذاشته می شود برای جا دادن این کمک ها اختصاص داد. یکی از باشندگان محل خانم آدوری بینز گفت مهم و ضرور بود که یک کار مفیدی برای افغانستان انجام می شد. این خانم می گوید بعد از 8 ماه به موتر فروشی رفتیم و با تعجب دیدیم که صندوق های کمکی شامل انواع وسایل ضروری به گفته او تا آسمان بلند شده است. اکنون احمد شاه گلان به مزار شریف رفته و کمک ها به گفته روزنامه تا چند روز آینده به آنجا مواصلت خواهد کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا نام کلیات اشعار استاد واصف باختری شاعر معاصر افغان است که در این تازگی ها در 545 صفحه و 1000 نسخه توسط بنیاد انتشارات پرنیان در کابل چاپ و منتشر شده است. استاد باختری شاعر نویسنده و پژوهشگر معاصر به اتفاق نظر نویسندگان و فرهنگیان افغان سالار شعر و سخن نام گرفته است. به قول حیدری وجودی شاعر عارف افغان، استاد باختری وارث مسلم و بلافصل شاعران نامور کلاسیک و معاصر زبان فارسی دری است. از واصف باختری تا به حال 8 مجموعه مستقل شعر، 3 مجموعه ترجمه شعر و مقالات در باب شعر و اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار و مقالات زیاد در باب مباحث ادبی، فلسفی و عرفانی، روانشناسی ادبیات، تاریخ ادبیات، فلسفه هنر و جریان‌ها و نظرگاه‌های ادبی به نشر رسیده است. و آفتاب نمی‌میرد نخستین مجموعه شعر است که بار اول در سال 1362 از جانب انجمن نویسندگان افغانستان چاپ شده است. کلیات سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا مجموعه سروده‌ها و ترجمه‌های شعر استاد باختری است. ناصر هوتکی که این کتاب با کوشش وی چاپ شده است در باب ضرورت چاپ این مجموعه کلان میگوید:
انگیزه اصلی چاپ کلیات شعرهای استاد واصف باختری چند دلیل داشت. دلیل اصلی که او کتابایی که 20 سال یا 25 سال پیش چاپ شده بودن همه نایاب شده بودن و بسیار علاقمندان میخواستن اونا را داشته باشن که با تاسف نمیتونستن در بازار پیدا کنن، و از جانب دیگر کتابای باختری صاحب که از طرف مراجع مختلف چاپ شده بود با تأسف به شکل درست ویراستاری نشده بود و غلطهای چاپی بسیار زیاد داشت. من کوشش کردم که تمام شعرها را به این مجموعه یا به این کلیات بگنجانم.
کلیات شعر واصف باختری شامل 5 بخش است که آقای هوتکی به آن اشاره می کند.
کتاب مشمول 5 بخش است. بخش اولش در برگیرنده تمام شعرهای استاد واصف باختری در اوزان کلاسیک است. بخش دومش که در برگیرنده شعرهای نیمایی است. بخش سوم شعرهای آزاد است. بخش چهارم در برگیرنده تمام شعرهایی است که ترجمه شده. و بخش آخری هم منظومه طنز است. ما کوشش کردیم که کم غلط ترین کتاب چاپ شده باشه. و مسئله دیگه که در بخش ویراستاری کتاب در نظر گرفته شده، کوشش کردیم که شیوه نوشتاری یک دست باشه. تمام شعرهایی که در اینجا است در برگیرنده همون شعرهایی است که در مجموعه چاپ شده، و این مجموعه شامل او شعرهایی که به شکل پراگنده در نشریات چاپ شده در برگیرنده از اونا نیست.
واصف باختری به سال 1321 هجری شمسی در شهر مزار شریف زاده شده است. در لیسه های باختر مزار شریف و حبیبیه کابل درس خوانده و در سال 1345 از فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل لیسانس گرفته است. استاد باختری تحصیلاتش را در ایالات متحده آمریکا پیگیری کرده و در سال 1354 از دانشگاه کلمبیا در رشته آموزش و پرورش فوق لیسانس گرفته. پس از آن در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف در بخش تدوین و تألیف کتب درسی کار را شروع کرده است. پس از آن به حیث مدیر مسئول مجله جواندون و مسئول بخش شعر انجمن نویسندگان مصروف کار بوده است. وی در زمان جنگ های تنظیمی مجبور به مهاجرت کردید و به پاکستان رفت و چند بعد به ایالات متحده آمریکا پناهنده گردید. زندگی ادبی فرهنگی استاد باختری از 11 سالگی شروع می شود. او در همین آوان به سرودن شعر آغاز کرد و نخستین سروده هایش را در روزنامه بیدار بلخ منتشر کرد. استاد باختری در ابتدا از مولانا خال محمد خسته و استاد عبدالحق بیتاب فنون و علوم ادبی و خصوصا عروض را فرا گرفت. وی در بیشتر از 40 سال کار ادبی خود به قول شعر سرود، سیاست کرد، به حکمت و فلسفه روی آورد، به کاوش ها و پژوهش های ادبی دست یازید و به کار ترجمه های منظوم و منصور پرداخت. گفته می شود که در عرصه شعر معاصر افغانستان انقلاب آرام را براه انداخت.
گر نقش غم از صفحه دلها نزدودیم، شادیم که رنج به دل کس نفزودیم. از عجز اگر دست کسان را نگرفتیم، بر پای خسان نیز سر و روی نسودیم. چون خار به پای دل کس نیز نرفتیم، در باغ جهان گر گل بی خار نبودیم. در بارگه دون فرادست سبکسر بر پا نستادیم و مرو را نستودیم. ای هم نفس این گونه میاشوب که بر ما نفرین نسزد گر نسزاوار درودیم. از لحاظ مضمون و درون مایه شعر هیچ شاعر معاصر افغان به رنگینی شعر استاد باختری نمی رسد. وای به عشق، حسرت، استادگی، مقاومت، شکست، انسان دوستی، بیزاری از جنگ، ناامیدی، سیاست، فلسفه با دید تازه روبرو می شود. لطیف ناظمی، شاعر مقیم در جرمنی، استاد باختری را شاعر آرمانگرا و جامعه‌گرا می داند. استاد باختری در اشعار خود از کنایه، نماد و خصوصاً اسطوره و استعاره با توانایی کار می گیرد و به قول در واژه گزینی هنر والایی دارد. وی که بر زبان فارسی، دری و ادبیات کلاسیک و معاصر تسلط و چیرگی محسوس دارد، واژه ها را به جای خودش انتخاب می کند. هرچند انتخاب واژه های خاص زبان شعر او را فاخر می سازد و حتی از ساده بودن و عامیانه بودن به دور می کند. به هر حال واژه هایی که وی برمی گزیند موسیقی شعر او را پدید می آورد. تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباح خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نبنده افلاک شد نبرده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل به دست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. لطیف ناظمی در جای می نویسد واصف باختری با فلسفه قدیم و جامعه شناسی ادبیات آشناست. ادبیات منظوم و منصور کهن و جدید را خوانده است، در شعر متقدمین زیسته و از متأخرین آگاهی لازم دارد و شعر و ادبیات غرب زمین را مرور کرده است. از استاد باختری به حیث یکی از پیشگامان شعر نمایی و بیش از آن نهضت شعر نو در افغانستان نیز نام برده می شود. وی پس از آن که در شعر نمایی افغانستان تجارب توسط ضیاء قاری‌زاده، محمود فارانی و استاد خلیلی صورت گرفت، نمونه های برتری را در این قالب ارائه داد. دکتر ولی پرخاش احمدی، پژوهشگر و استاد یکی از پوهنتون های امریکا، در حالی که استاد باختری را جدیدترین و حرفه‌ای ترین شاعر می داند، در جای می نویسد شعر نمایی باختری از لحاظ قواعد و اصول به عیب ترین شعری است که من در تاریخ شعر افغانستان دیدم. یک نمونه شعر نمایی استاد باختری این سروده است: ای سایه بار راست می گفتی، آن شب که از جرفای جان فریاد کردی، تو نیز خود سایه هستی، ای دیگران را سایه پندار. ای سایه بار راست می گفتی، گر من نبودم یا نباشم سایه کو در کوچه های زندگی نقش عبورم. آن چل چراغ سرخ که سقف بلند افتاد و بشکست، من بودم و همزاد من حجم غرورم. ای سایه گاه آن فراز آمد که وام خیشتن بستانی از من، گهواره ام بشکسته ناپیداست گورم. ترجمه شعر یکی از رخ‌های مشخص کار واصف باختری در زمینه ادبیات است. او با ترجمه‌هایش بیشتر و بیشتر با ادبیات غرب آشنا گردیده و در این راستا گوشه‌هایی از ادبیات غرب را به مخاطبانش شناسانده است. در اینجا ترجمه دو سروده کوتاه توسط واصف باختری، یکی از ایمی فلیپس سخنسرای برازیلی به نام مترود و دیگری ترجمه یک سرود کهن جامیکایی تقدیم می شود. در جشنواره که برای بزرگداشت واژه‌ها برپا شده بود، حقیقت را راه ندادند، زیرا لباس رسمی بر تن نداشت. دو درخت تناور در دو کرانه رود، دست نیایش بر آسمان بلند کردند. هر دو از یک رودبار آب می نوشند. مرغان مهاجر گاه بر شاخه از این و گاه بر شاخه از آن می نشینند. ریشه های آنها در ژرف نای رود در آغوش هم فرو رفتند. اما خدایا چرا آنها روی روی سخن نمی زنند؟ بار استاد باختری نه تنها شاعر مطرح در زمینه ادبیات افغانستان است که مثل ملک الشعرا عبدالحق بیتاب شاعر شاعرساز نیز هست. اکثر شاعرانی که اینجا و آنجا به شهرت رسیده اند از خان دانش وی خورده اند و چنان که استاد رهنورد زریاب در مقدمه کتاب می نویسد، با دریغ برخی از این شاعران پاس و سپاس آن آموزگار را یکسر بر خاک افکنده و فراموش کرده اند. به هر حال چاپ کلیات شعر استاد واصف باختری به نام سفالینه بر پیشخوان بلورین فردا رابطه خوانندگان را با اشعار استاد باختری آسان می سازد، هرچند فهم برخی از اشعار برایشان همچنان دشوار خواهد ماند.
بازیدم بر روی تو آن دل که با برم.